أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم که مربوط به احکام شرط صحیح است، مرحوم شیخ فرمودند به اینکه اگر شرط شرط الفعل باشد، نه شرط الوصف یا شرط نتیجه که در فصل سوم گذشت، وفای به این شرط واجب است. دو دلیل رو نقل کردند و گذشت، یکی المؤمنون عند شروطه، یکی همون حدیث علوی. دلیل سومشون که اوفو بالعقود است بعدا خواهد آمد. درباره این چند اشکال شد. یکی اشکال تخصیص اکثر هست که اگر المؤمنون عند شروطه دلیل بر وجوب وفا به شرط است، تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر هم مستحجن است، پس از ظهور میکاهد. ناچار المؤمنون لشروطهم هم باید بر حکم غیر الزامی هم بشود. در حکم غیر الزامی این امور تحمل پذیر هست، ولی در امور الزامی تحمل پذیر نیست. پس المؤمنون لشروطهم هم نظیر المؤمنون اذا وعد وفا اذا وعد وفا و مانند آن است که حکم اخلاقی است نه حکم لزوم. پاسخ داده شد به اینکه درباره تخصیص اکثر با شروط فاسده حکم جدا دارد که گذشت، و درباره شرط در ضمن عقد لازم، این هم شرط در ضمن عقد لازم مثل شرط ابتدایی واجب الوفاست، یا شرط در ضمن عقد جائز مثل شرط ابتدایی واجب الوفاست، یا اگر شرط در ضمن عقد جائز بود حدوثاً به عقد نیازمند است ولی بقاءً به عقد نیازمند نیست، در همه حال وفا به شرط در ضمن عقد جائز واجب است، که قول اول بود. قول دوم این است که احتیاج شرط به عقد برای استقرار موضوع است، چون شرط تعهد فی تعهد التزام فی التزام هست. برای اینکه موضوع محقق بشود شرط را در ضمن عقد قرار میدم. وقتی موضوع محقق شد، المؤمن عند شروط هم دلیل وجوب است، پس شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفاست، تخصیصی در کار نیست. قول سوم آن است که شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نباشد، که این مبنا تام نیست. روی این مبنا ناتمام اشکال شما ممکنه وارد باشد. برای تقریب وجه اول و دوم مطالب مبسوطی گذشت. مونده یه مطلب و اونی است که بسیاری از بزرگان فقه رضوان الله علیهم فتوا دادن که شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست. در ضمن عقد مضاربه اگه کسی شرط بکند وفاش واجب نیست به مانند آن. شما این فتوایی که معروف بین اصحاب است این چیکار میکنید؟ مخالفت با این اصحاب صعب است، ولی موافقت با اینها اصعب است. اینکه موافقت با اینها مخالفت با دلیل. بالاخره این صعب و اصعب را چی رو باید حل کرد؟ بخواهیم در برابر معروف بین اصحاب رضوان الله علیه فتوا بدیم سخت، بخواهیم با اینها موافقت بکنیم بی دلیل سخت تر است. رای حل چیه؟ اولا اینطور نیست که معروف شهرت قطعی باشد. بسیاری از بزرگان فتوا به وجوب وفا به شرط دادن، برو شرط ابتدایی مثل مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هم سعی میکند تا اونجا که ممکن است مخالف مشروع نباشد، تقریبا به روال صاحب جواهرشون عمل میکنند. خب پس این چنین نیست که شهرت قطعی و یقینی باشه که شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست تا بشه تخصیص ادله اوفل بشرود. ولی ما دو تا راه حل داریم. اگر این راه حل مقبول شد نشد، ما هم مبنا خودمون رو پذیریم. راه حل اولی است که این بزرگوارا که میگن شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نیست، برای آن است که برای آن است که شرط حکمش را از عقد میگیرد. چون عقد واجب الوفا نیست، این هم واجب الوفا نیست، این قابل حل است. اصلا اونها ممکن است قائل به وجوب وفاء به شرط نباشند. این بزرگوارایی که میگن شرط در ضمن عقد جائز واجب نیست، برای اینکه اصل شرط دلیل بر وجوب ندارد. المؤمنون عند شروطهم را حمل بر حکم وضعی محض میکنند، نه تکلیفی صرف، نه تکلیفی با وضعی. پس المؤمنون عند شروطهم دلیل بر صحت شرط، انعقاد شرط و تثبیت شرط است، مثل اهل الله البی. اگر این شرط در ضمن عقد لازم بود، وفای به او واجب است، نه به استناد المؤمنون شروطه، بل به استناد اوفو بالعقود. اگر در ضمن عقد جائز واقع شد، چون اوفو بالعقود ندارد، وفای به او واجب نیست. پس تخصیص اکثر تخصیص در کار نیست. این که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم به زعم شما این است که وفای به شرط در ضمن عقد جائز واجب نیست، این تخصیص دلیل المؤمنون نیست. چرا؟ برای اینکه المؤمنون ناظر به حکم وضع است، نه تکلیف. هیچ دلیل بر وجوب وفا نیست. فرق بین شرط واقع در ضمن عقد لازم و عقد جائز این است که در عقد لازم اوفو بالعقود هست، وفا واجب هست، همه زیر مجموعه عقد را میگیرد، یکی از زیر مجموعه شرط است، وفای به این شرط هم واجبه. در عقود جائز اوفو بالعقود نیست، فقط عقد صحیح هست، وجوب وفا در کار نیست. کل اصل عقد واجب الوفا نیست و هر چی که در زیر مجموعه عقد هم هست وجوب وفا ندارد، هیچ کدوم وجوب وفا ندارد. بنابراین اگر ما از المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا به شرط را استنباط می کردیم و شرط در ضمن عقد جائز واجب الوفا نبود، این تخصیص بود. اما از المؤمنون عند شروطهم ما به تکلیفی استفاده نمی کنیم، فقط حکم وضعی استفاده می کنیم. حکم تکلیفی شرط را از اون عقد استفاده می کنیم. اگر عقد واجب الوفا بود، شرط در ضمن او هم واجب الوفا است. اگر عقد واجب الوفا نبود، شرط در ضمن او هم واجب الوفا نیست. پس تخصیص اکثر نیست، نه تخصیص اکثر هست، نه سؤال این که فرق بین عقد لازم و عقد جائز چیست بی جواب میمونه، هم اون جواب داره هم تخصیص اکثر نیست. خب حالا چطور اوفو بالعقود عقود لازم شامل میشه، عقود جائز شامل نمیشه؟ چرا؟ برای اینکه قبلا چند بار گذشت که اوفو کاری به اون حوزه اول ندارد، اوفو کار به حوزه دوم دارد. عقد لازم دو حوزه ایست، عقد جائز یک حوزه ای، لذا اوفو ندارد. بیان ذلک این است: در عقد لازم دو حوزه است، یکی حوزه تبدیل و تبدل و تبادل متقابل مال که یکی میفروشد دیگری میخرد و مانند آن، این حوزه اول است، این حوزه عقد که حوزه نقل و انتقال. حوزه دوم این است که ما روی این امضا میایستیم، تعهد میکنیم که به این عقد وفا کنیم، این حوزه دوم. قرار عقلا اینه، این که تعبدی نیست، که قرار عقلا در عقد به اینه که ما این تبدلی که تبدیل و تبدلی که کردیم پایین امضا می ایستیم. لذا چه در حوزه اسلامی چه در غیر حوزه غیر اسلامی، با به خودشون اجازه میدن که بنویسن بعد از فروش پس گرفته نمیشود. این حق مسلم اونهاست. برای اینکه به جایز که نیست که عقد جایز که نیست که عقد لازمه. یه کار معقول مقبولی است، هر کسی میتونه بنویسه که بعد از فروش پس گرفته نمیشود، چون عقد لازمه. احساس مسلمان ها ندارد که غیر مسلمان هم کار میکنن. معلوم میشود که عقد دو حوزه، عبید دو حوزه دارد، یه حوزه نقل و انتقال، یه حوزه تعهد. اما آریه، مضاربه، این گونه از امور که ذاتاً جایزند، این یه حوزه دارد. عقد جایز یه حوزه دارد، باید حوزه نقل و انتقاله. خواستن پاش میستن، نخواستن نمیستن. لذا در مسئله آریه کسی نمیتونه بگه آریه که دادم پس نمیدم. اینجور نیست. در عقود جایز وکیل نمیتونه بگه حالا که من وکیل کردی من دست از وکالت بر نمیدارم. مسئله وکالت بلا عزل، اون عدم عزلش باید در ضمن عقد لازم قرار بگیره. بنابراین عقد لازم دو تا حوزه دارد، عقد جایز یک حوزه. وقتی این شرط در ضمن عقد لازم قرار گرفت، اوفو می آید، این عقد لازم را امضا میکند، لزومش امضا میکند با همه زیر مجموعه، هم اصل تبدیل و تبدل لازم الوفاست، هم این شرط لازم الوفاست، چون که اوفو بالعقود دارد. اما در مسئله آریه یا سایر عقود جایزه اوفو نداریم ما، فقط صحت عقد است. به چی رو وفا بکنی؟ تعهدی در کار نیست، التزامی در کار نیست، امضایی نکردیم ما، هر وقت خواستیم به هم بزنیم. خب پس عقد جایز یک بعدی است، عقد لازم دو بعدی است. این فرق جوهری بین العقدین است. چون عقد لازم دو بعدی است، هم اهل الله البیت دارد که حوزه اول رو امضا میکنند، هم اوفو بالعقود دارد که حوزه دوم رو امضا میکنند. عقد جایز یک حوزه بعدی است، فقط همون امضاست، امضای شارع مقدس است نسبت به اصل نقل و انتقال، تعهدی در کار نیست، هر وقت اصلا به هم میزنند. چون عقد دوم یک حوزه بعدی است، اوفو بالعقود ندارد. عقد اول دو بعدی است، اوفو بالعقود دارد. چون عقد لازم دو بعدی است و اوفو بالعقود دارد، اوفو بالعقود یعنی وفا واجب است، همه زیر مجموعه عقد را میگن واجب الوفا. یکی از اموری که تو همین مجموعه قرار دارد شرط است، شرط میشه واجب الوفا. پس اگر اصحاب بین عقد لازم و عقد جایز فرق گذاشتن، به این مناسبت است که شرط ذاتاً واجب الوفا نیست، برای اینکه المؤمن عند شروطه فقط ناظر به حکم وضعی است نه تکلیف. این یک. و اگر شرط در ضمن عقد لازم را واجب الوفا میدونن، شرط در ضمن عقد جایز را واجب الوفا نمیدونن، برای اینکه عقد لازم به استناد اوفو واجب الوفاست، همه زیر مجموعه را میگیرد، عقد جایز اوفو بالعقود ندارد و چیزی واجب وفا نیست. سر این که در عقد لازم اوفو بالعقود هست، در عقد جایز نیست، برای اینکه عقد لازم دو بعدی است، عقد جایز یک بعدی. این اول آخر کلام. خب اگر ما این تحلیل رو ارائه کردیم، دیگه نمیشه گفت که تخصیص اکثر است. وجوب وفاء به شرط از المؤمنون عند شروطهم استنباط نشده تا شما بگید تخصیص اکثر است. از اوفو بالعقود استفاده شده که اینم تخصیص نخورده که. این راه حل. و معنای اوفو بالعقود باید مشخص بشه که وفا بکنی یعنی چی. ما اینجا سه مطلب رو باید در کنار هم بگذاریم تا معلوم بشه که وفا یعنی چی. وفا در برابر نقضه، یه وقتی آدم به هم میزنه، یه وقتی به هم نمیزنه. خود عقد از اون جهت که یه قرار معاملی است، وقتی تثبیت شد، نه وفا داره نه نقض. اما نقض نداره وقتی کسی چیزی رو فروخت، هی بگه فسخت تو، هی بگه نقض تو، هی بگه حلال تو، این لغو، حرف لغوی زده. یه قراری است بسته شده، مگر با گفتن این ده ها بارم بگه فسخت تو، نقض تو، این که نقض نمیشه. مثل که مال را آدم از کسی وام گرفته بدهکاره، هی بگه قصد نفسخت و نقصت و نمیدم نمیدم، من تو حق نداری، هرچند بگه ذهنش خسته بکنه، این حق ثابته. پس بی نقض شدنی نیست، مگر اینکه حق فسخ داشته باشه. خوب بر این امر لازم نقض شدنی نیست، وفا شدنی هم نیست. وفا کردن یعنی چی؟ یعنی نقل انتقال کردم. نقل انتقال که حاصله، نقل و انتقال حاصل را شما تحصیل بکنید، این میشه تحصیل حاصل. بگید وفیت البی لغوه، بگید نقضت البی لغوه. نه وفا دارد نه نقض. من وفا کردم یعنی چی؟ پس حوزه اول، بعد اول، نه نقض پذیر است نه وفا پذیر. نه وفا پذیر نیست برای اینکه تحصیل حاصله، میخواد به عقد، به نقل و انتقال وفا کنی یعنی چی؟ نقض پذیر نیست برای اینکه مگر خیار ندارید که دست شما نیست که این گره خورده. در همین معنا که نه نقض راه دارد نه وفا راه دارد، درباره اصل عقد، درباره شرط هم همینطور است. کسی تعهد کرده که فرونکار را در ضمن عقد تعهد کرده که فرونکار را برای بایی یا مشتری انجام بده، این شرط تثبیت شده است، این تعهد آمده در ذمه مستقر شده است، نه وفا دارد نه نقص. بگید وفایتو وفایتو، این تحصیل حاصله. بگید نقصتو نقصتو، دست شما نیست شما برداری. مثل دهنی کسی بدهکار است، بگید وفایتو یا نقصتو. این وفایتو به این معنا که من بدهکارم، خب بدهکار هستی. این وفای به دین اگر به مرحله سوم بر نگرده و اثر بر نگرده، این چیز لغویه، نه نقض پذیر است. اگه کسی بگه بدهکار نیستم، خب این که نقض نشد چون سر سال. بگه بدهکار هستم، خب این چیز لغویه، بدهکاری دیگه. پس خود عقد به ما انه عقدون، نه وفا پذیر است نه نقض. شرط به ما انه شرطون، نه وفا پذیر است نه نقض. امر سوم میمونه اون ترتیب آثاره. از لحظه ترتیبی آثار، بله وفا معنا داره، نقض معنا داره. حالا یا نقض حرام است و یتبعه الوفا، یا وفا واجب است و یتبعه و یتبعه عدم نقض. دیگه دو چیز، دو تا حکم مستقل نداریم، هم نقض مستقلن حرام باشد، هم وفا مستقلن واجب باشد. که کسی وفا نکرد دو تا عذاب ببیند در قیامت، این طور نیست. اگه کسی دینش نداد دو تا عذاب نمیبیند. حالا یا ادا واجب است و ترک ادا حرام، یا ترک ادا حرام است و فعل او و ادا واجب به تبع او. بالاخره دو تا حکم مستقل نیست. فتحصل که بعد اول یعنی خود عقد، نه وفا وزیر است نه نقص. بعد دوم یعنی شرط، نه وفا وزیر است نه نقص. بعد سوم که ترتیب اثر است، بله به لحاظ ترتیب اثر این در جریان عقد شرط در ضمن عقد لازم، این چون تابع عقد است، شارع مقدس اجازه داده که این شخص این عقد رو نقض بکنه، چون جایز است نقض بکند. وقتی این رو نقض کرد شرطم از بین میره. چرا؟ چون شرطیت شرط به این است که در ضمن عقد باشد. وقتی عقد منحل شد شرطی در کار نیست. اما عقد لازم را اجازه نداره نقض بکنه. عقد هست و شرط در ضمن عقد هست، اوفو بالعقود رو میگیره. پس اگر اصحاب رضوان الله علیهم بین عقد لازم و عقد جائز فرق گذاشتن، این راه حلشه که تقریبا برمیگرده به اون مطلب. منتها اصل مبنا فرضی که ما وجوب را از المؤمنون شروط هم استفاده نکنیم، این ناتمام است. یقینا از المؤمنون اند شروط هم وجوب استفاده می شود، اما بل اصاله و یتبعه الوضع کما ذهب الیه شیخ رضوان الله او وز بل اصاله و یتبعه تکلیف کما هو المختار. حالا میمونه مطالب دیگری که در ضمن این قابل تر هست و اون دلیل سوم مرحوم شیخ انصاری است که اوفو بالعهود است، چون ایشون هم به المؤمن عند شروطین توسل کردن، هم به حدیث علوی توسل کردن، هم به اوفو بالعهود. برخی از مطالب اوفو بالعهود الان حل شد، ولی دلیل سومی که ایشون بالاصاله ذکر کرده است مسئله اوفو بالعهود است. انشاءالله برای روز یک شنبه حل میشه. بله اون صحت است، اومانی حکم وضعی است، یعنی صحیحه، چه جائز باشه یعنی ترتیب صحه اثر بده، یعنی صحیح است. اگر نه با جواز عقد که واجب الوفا نیست، عقد میتونه به هم بزنه دیگه، چون میتونه عقد به هم بزنه این دیگه وجوب وفا ندارد. از در امضا، بله امضا معنیش این است که هر اثری که داره ما امضا کردیم، شعار امضا کردیم. خب حالا امروز که روز میلاد وجود مبارک امام دهم صلوات الله و سلام علیه و علی آباه الاطهرین و ابناء الانجمین است، وجود مبارک امام هادی صلوات الله و سلام علیه که این عصر متاسفانه به اون حضرت جفا شده است، یه بیان نورانی از اون حضرت نقل بکنیم در روز چهارشنبه. وجود مبارک امام، این زیارت جامعه مستحضرید که از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه شده است. در مسئله امامت ما لفظاً این حرف رو میزنیم، انشاءالله معتقدم هستیم، ولی عملاً به دنبالش نرفتیم و نمیریم. لفظاً میگیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی. انشاءالله معتقدم هستیم که قرآن همتای اطرت، اطرت همتای قرآن بدون کم و زیاد. اما اونی که به دنبالش نرفته این است که همونطور که قرآن تفسیر، تفسیر یعنی تفسیر، قرآن تفسیر میخواد، امامت و ولادت تفسیر میخواد. و تنها روایتی که میتواند امامت را تفسیر کنه، ولایت را تفسیر کنه، به شیعه رو به عنوان حامی یک عدل قرآن معرفی بکنه، هم زیارت جامعه است. اون زیارت های دیگه، ادعیه دیگه، چه زیارت امین الله، چه سایر زیارات، حتی زیارت های متعدد وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه، اینا اون معارف امامت و ولایت و اینا رو در بر ندارد. اینی که تعلیم اسما را داره، بکن فتح الله، بکن بیختم، بکن بیختم، شما مظاهری، شما هفت زیارت جامعه، هفت زیارت جامعه است که تو اون هفتمی کلمه مظاهرم آمده، شما مظاهر اسما حسنای الهی، اون مقام هایی که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه برای اهل بیت ذکر کرده، این تفسیر امامته. این منزله سوره است، یه سوره تقریبا یک جزوی. اگر ما یه سوره داشته باشیم نظیر سوره آل عمران، نظیر سوره مائده، نظیر سوره نساء، این در حقیقت منزله یک سوره یک جزئی قرآن کریم است درباره امامت. این درس میخواد، این رو خیال نکنید آقا جون این زیارت جامعه مثل مکاسب و کفایی است با 18 سال درس خوندن حل میشه. این گوی و این میدان شما رو چندین سال درس میخونید دیگه، برید بعضی این جمله ها رو مطالعه کنید، مقایسه کنید، پیش مطالعه کنید، بعد برید امتحان بدید برای میشه حل میشه یا نمیشه. اینجور نیست که آدم زیارت میخونه مثل خود قرآنه، این مثل یه سوره، یه جزوی قرآن کریمه. خب ما توش هستیم، میمونیم توش، جمله ها یعنی چی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ این با کدوم قسمت توحید سازگاره؟ چجوری اینا ید الله هستند؟ چجوری اینا مظهر فیض خدا هستند؟ شما اون چنون مقربید که ذات اقدس الله با شما خلوت میکند، حرف شما رو میسنبد، به دست شما کارها انجام میگرد، بکن فتح الله، بکن بیخته، این بکن 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 یعنی چی؟ به وسیله شما آسمان ها رو خلق کرده. اونا که اینها رو نمیدونن معاذ الله، بگر این مرامنامه شیعیان غالیست معاذ الله. دیدی این سالا گفتن دیگه، گفتن نوشتن، گفتن شیعه های غالی مرامنامه دارن و زیارت جامعه است. اما وقتی معلوم بشه که مقام ذات حسابش جداست، صفات ذات که کنه ذات عین ذاتت جداست، مقام فعل که ازلی و ابدی بالعرض است جداست. اینا تو مقام فعل هستن، تو وجه الله هستن، تو فیض الله هستن، اینجا هیچ غلوبی در کار نیست. نه مقام ذات احدی بود دسترسی ندارد، چون بسیط است و نامتناهی. نمی شود گفت هر کسی به اندازه خودش خدا رو می فهمه، برای اینکه او اندازه ندارد. این برای اقناع است که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. این مثال با مثال خیلی فرق میکند. آب دریا خب مرکب فراوان، سطح داره، ساحل داره، عمق داره، شرق و غرب داره. آدم اگر نتونه اقیانوس بکشه یه گوشش میتونه بگیره. اما خدای سبحان اولش عین آخرشه، آخرش عین اولشه، ظاهرش عین باطنشه، باطنش عین ظاهرشه، بسیط محض، جز نداره. این بسیط محض نامتناهی است. این یا همه یا هیچ. نمیشه گفت یه قدر از خدا را درک میکنه. یه بیان نورانی مرحوم صدور رضوان الله نقل کرده، کسی از حضرت عرض میکند که اگر خدا این است که ما دسترسی نداریم، فبود ما بیش از همه استدلال برهان حصولی وظیفه نداریم. میلال کان توحید و نامرتفع ها. این رو مرحوم صدور رضوان الله تو کتاب قیم توحید نقل کرده، فبود ما با آدمی که بشریم با برهان سر و کار داریم. ما الان این جوهر شنکبیر رو خوب میتونیم بفهمیم، به اندازه خودمون برهان نگاه میکنیم. اگر هزار یا هزار و یک اسم هست، هزار یا هزار و یک برهان است، چون هر اسمی از اسمای حسنای خدا حد وسط برهانی از براهین توحید است. وحدت به کثرت برهان به وحدت به کثرت حد وسطه. اگه یه حد وسط باشه با چند تقریب تقریر بشه یه برهان. اگر ما گفتیم دو دلیل داریم با دو تا حد وسط ارائه کنیم. اصغر و اکبر که محفوظه، اگر حد وسط یکی بود با بیانهای گوناگون ارائه شد این یه برهان. اگر واقعا حد وسط دو تا بود دو تا دلیل. این هزار و یک اسم یا هزار اسم هزار و یک برهان است. اینا را آدم میتونه بفهمه، هر کسی به اندازه استعداد خودش. اینجا اندازه معنا داره. ما با برهان کار داریم، اینا رو میفهمیم، بعد بگیم که اینا رو نمیپرستیم، مطابق خارجش میپرستیم، اونی که در خارج مطابق این اسماء و حسنات او رو میپرستیم، از او کمک میخواهیم، با او مانوسیم، با او محشور میشیم، همین مقدار. اما اینا که مفاهیم است، اینا که تو ذهن ماست، اینا که خدا نیست، اینا حاکی است. ما اگر هم یه قدر جلوتر بریم، بیرون از خودمون باز نمیتونیم بیرون بریم، مگر از راه فطرت یک مشکل حل کنیم. این که ما بگیم آقا ما با این مفاهیم کار نداریم، با خارج کار داریم، این خارج یه دونه خا هست، یه دونه الف هست، یه دونه را هست، یه جیم. این خارج، خارج به حمل اولی است، به ذهن به حمل شایی است. ما هر چی که آقا من با مصداق کار دارم، این مصداق یه میم است و صاد است و دال است و الف است و قاف، این به حمل اولی مصداق است، به حمل شایی ذهن. بیرون نیستید شما که بیرون، کسی دیگه رفته بیرون. همون حال سطح مزید است که انی انظر الی عرش الرحمن بارز. برو بکنه این نقل کرده بودون پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به این جوان فرمود چرا زرد چهری؟ عرض کرد که من به خدا یقین پیدا کردم، اصبح تو علاوی تو علا توهی جل ایمان علا بل یقین. فبود هر حقیقت، هر یقین چیز حقیقت دارد، حقیقت یقین چیست؟ ارشد اسبح دو کنی انظر الی عرش الرحمن بارز. خب این همان است که گوشی از این تو وجود برای خطبه های نوری وجود ما که هست، همین سلام الله علی هست که هم بر جنه که من قدره ها، هم بر نار که من قدره ها. این تازه اینا مقام کنه است، اون مقدور ماها نیست. به توحید هم همونجا شروع میشه، اونی که مقدور ماست با برهان. خب پس اون مقام، اون ذات حساب دیگری دارد. تمام یعنی تمام بحث های عرفا و حکما تو فصل سوم است، یعنی وجه الله هست، فیض الله هست، که از این وجه الله و از این فیض الله به حق یاد میکنن. مستحضری در قرآن دو تا حق است. یک حق است که خدا است، که ذالک به ان الله و الحق، این حق محض است. و این در عرفان اصلا مطرح نیست، کسی به اونجا دسترسی ندارد، نه حکیم میفهمد نه عارف میبیند. یک حقی است که به نام وجه الله است، فیض الله است، که در آل عمران و سایر سور آمده زارشه الحق من ربک. این الحق من ربک یعنی هر چه در عالم به عنوان حقیقت امکانی هست این یک سر از خداست. تو عرفان با این الحق کار دارن، نه با اون حق که زال که بند الله و الحق، با او احدی دسترسی نداره. خب پس الحق من ربک. بعدم فرمود به این که خلقنا السماوات والارض بالحق، ما آسمان زمان را با این خلق کردیم. از یه مهندسی، چون کلمه مهندس هم در بعضی از نصوص روایات ما هست، برام سر متعلقین این رو در شرح اصول کافی اون روایتی که کلمه مهندس را بر ذات اقدس اله اعطا کرده که هندسه او هست، مستحضرید که این مهندس عربی نیست، این فارسی است. مهندس از هندسه است، هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است که فارسی است. این تعریب شده شده هندسه، بعد مشتق شده شده مهندس. فرمود مهندس عالم خداست. خب از خدا سوال میکنیم شما این عالم رو از چی آفریدی؟ خب سنگ و گل که نیافریده، چون خود سنگ و گل و مسائل ساختمانی تو اجزای عالم است. عالم رو با چی خلق کردی؟ فرمود مصالح ساختمانی کل هستی حق، خلقنا السماوات والارض بالحق. این چون با دارد بالحق، تو کتاب های عرفان اگه مستحضر باشید تعبیر میکنن به الحق المخلوق به. این حق مخلوق به غیر از اون حق الهی است که تعالی که بند الله والحق. این حق مخلوق به میگن عین الخلق است من وجه، غیر الخلق است من وجه آخر. و بله هر مطلقی عین مقید است من وجه، غیر مقید است من وجه. این حق است که میگوین عین الخلق است من وجه و غیر الخلق است من وجه، چون هر مطلقی عین المقید است من وجه و غیر المقید است من وجه آخر. الحق من ربک. خب پس کل بحث ها اینجاست. یه بیان نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از فریقه نقل کردن، یه بیان نورانی هم از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هست که این رو بعد از اون حدیث نورانی امام هادی سلام الله علیه بود نقل. اگر اون روشن شد که الحق من ربک، این الحق، الحق یعنی همین این الحق، الحق من ربک، این فعل خداست، چون این حق از خداست. این حق رو ما کجا پیدا کنیم؟ ما از کجا این حق رو بشناسیم؟ فرمود این حق رو میخواد بشناسیم، ما شما آدرس میدیم علیون مع الحق و الحق مع علی. حق به معنای زاره که به ان الله و الحق، او کسی با او نیست، او کان الله و لم یکن شیء الان کما کان. این طور نیست که علیون معاذ الله مع الله، این طور نیست. این حقی که الحق من ربک، این حق با علی است، علی با این حق است. ما این حق را سجا بشنسیم؟ ما که صاحب وحی نیستیم که. به ما فرمودن میخواد ببینی حق تو عالم چیه به کیه، برو به حضرت امیر چی میگی. این راه خوبی است دیگه. الحق مع علیین و علیون مع الحق، این درباره عمار هم آمده. اما تمام تفاوت این است که یدور و معهو حیث و مادار، این زمین را به کی برمیگرده و به چی برمیگرده؟ درباره عمار زمیر یدور و عمار برمیگرده، یدور و عمار مع الحق حیث و مادار الحق. درباره استعمیر ضمیر به حق برمیگرده، یدور الحق و مدار علیه نگه مدار. میخواد ببین حق کجاست، برو ببین علی کجا میگه. خب به چه دلیل این ضمیر یدور به حق برمیگرده برای از تعمیر؟ برای اینکه بودیم باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هی مطلب رو که فرمود فرمود اللهم ادر الحق معه حیث ما دار، خدایا هر جا علی هست حق رو به اونجا قرار بده. که این ایام قدیر، ایام ولایت، این حرف مطرح، این حرف ها اگر حل شد زیارت جامعه و بعد حل میشه. باید قلوبی در کار نیست. کسی که معاذالله به مقام ذات راه پیدا نکرده که کل جهان جهان امکان دیگه، حوزه امکان جهان، عرش و سما و کرسی و لوح و قلم و دنیا و آخرت، همه این حوزه امکانی دیگه. یکی بالاست یکی پایین، اونی که بالاست اهل بیته. ما اگر نبود اصرار کتاب و سنت بر اینکه بهشت ابدی است، این فکر ما نمیکشید. همین معنا تو ازلیت هم هست. درباره ابدیت بهشت کسی اختلاف ندارد. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، ابدی خواهیم بود. این به هیچ آسیب نمیرسوند که من تو ابدی بالعرض، این به ابدی بالذات مرتبط. اگر یه فیضی این چنین باشد که محضور ندارد، که این الحق من ربهی که در دو جای قرآن آمده است، این حق که ازلی است، این حق یدور و مقل علی حیث ما دار. خب یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که اون حدیث قرب نوافل است که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن. بسیاری از بزرگان رساله مفردی در این حدیث نوشتن، از چند طریق صحیح موثق حسن نقل شده است که بخش از اینها رو مرحوم مجلسی رضوان الله تو میراث العقول هم نقل کرده، چون اصل حدیث تو جلد دوم کافی مرحوم کلین رضوان الله هست. مرحوم مجلسی رضوان الله تو میراث هم خوب معنا کرده. خب این حدیث قرب نوافل اینه که لازال بنده من به وسیله بعد از فرائض با نوافل به من نزدیک میشه، تقرب الیل به نوافل حتی احبه و فیضا احببته و کنتو سمعه و بسره و برده، هم مجاری ادراکی و هم مجاری تحریکی رو تحر میکنم. اگر با نوافل به من نزدیک شد، قبلا محب من بود، الان محبوب من است، من محب او هستم، در مقام فعل چشم اویم، دست اویم، گوش اویم، با چشم با کنتو لسانه الذی یتکلم به، این با حرف میزند ولی با لسان الله میگوید، میبیند ولی با عین الله میبیند، بمانند که اون بحث مبسوط خاص خودش دارد که اگر اون حل بشه مسئله قرب نفس، مسئله زیارت جامع کبیر هم خوب حل است. اما اونی که الان ما اینجا در این روز چهارشنبه داریم نقل میکنیم، مناسبت روز میلاد روز مبارک است تا سر اول داره، حضرت فرمود از دنیا سوق رب فی قوم و خسر فی آخر، دنیا بازار دیگه. انسان عمر میده، وقت میده، حیثیت میده، چیزی میخواد بگیره. دو جور انسان معامله میکنه، یا با خدا معامله میکنه یا با ابلیس. اگر با خدا معامله کرد که یرجون تجارتن لن تبور هست، ان الله اشترى من المؤمنین هست، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم هست، چرا این تجارت تجارت رابح هست؟ یرجون تجارتن لن تبور. برای اینکه اگر کسی با خدای سبحان معامله کرد، خدا عوض و معوض هر دو رو برمیگردونه به آدم میده، یعنی تکمیل میکنه، میپرورانه، رشد میده، به آدم میده چیزی که از ما نمیگیره. که حالا بر فرض جان رو به او دادیم، در راه او شهید شدیم، این رو تکمیل میکنه به ما میده. مال رو به او دادیم، تطهیر رو تکمیل میکنه به ما میده. وقت و حیثیت و آبرو رو در راه او صرف کردیم، تکمیل میکنه، اضافه میکنه، چند برابر میکنه به ما میده. عوض و معوض هر دو رو میده. اضافه همون فستبشرو به هم الذی بایعتم به، این من جواب الحسنه که اختصاصی به درجات بهشت ندارد. که اگه کسی با حسنه رفت پیش خدا، خدا ده برابر همین رو ده برابر میکنه بهش میده. عوض و معوض هر دو رو میده. لذا همون رب فیها قومون. اما اگه کسی با شیطان معامله کرد، او عوض و معوض هر دو رو میگیره. اینطور نیست که چیزی با آدم بده که اگه کسی با شیطان معامله کرد، او جان رو میگیره، مال رو میگیره، برده خود قرار میده. این همان است که تو سوره مبارک اسراء ازش نقل شده که شیطان گفت من سواری میخوام. احتنکه باب افتعال، یعنی هنک به تحت هنک، این اسب گرفته. گفت لأحتنکن ذریته، من سواری میخوام. این خودش من فروخت، بذار هر چی من میگم باید اطاعت کنه. این چنین نیست که اگه کسی راه شیطنت رفته خودش بشه آزاد، عوض و معوض هر دو رو او میگیره. از این به بعد این شخص حرف میزنه اما به لسان شیطان، میبینه اما به لسان با چشم شیطان. این بیان در قبال اون حدیث قرب نوافل است. پس اونی که موجود مبارک است هادی فرمود سلام الله علیه که الدنیا سوق ربه فیها قوم و خسر فیها آخرون، سرشینه. اونایی که با خدا معامله کردن عوض و معوض هر دو رو گرفتن، اونایی که با ابلیس معامله کردن عوض و معوض هر دو رو باختن، اونایی که با خدا معامله کردن این عوض و معوض تکمیل شدهش به این است که خدا فرمود از این بعد هر کاری که او انجام میده، حرفی میزنه، من زبان اویم. خب چرا ما میگیم اینا معصومن؟ معصوم هر چی فرمودن به خداست، برای اینکه مسئول قرب نوافلن، اشتباه نمی کنن که، مگه الله معاذالله اشتباه میکنن. خود کنتو لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و یده الذی یبطش بها، میشه ید الله. البته این ید الله غیر از اینکه الله ید او باشه، این ید اللهی به قرب فرائض برمیگرده. خب پس یا انسان به جایی میرسد، فصل سوم، یعنی فصل سوم، فصل اول را بالکل باید از یاد ببریم چون او ما را از یاد میبره. فصل دوم که اجتناح صفات ذات است بالکل باید از یاد ببریم، برای اینکه او طرد میکنه، ما راه نمیده. تمام بحث های عرفانی تو فصل سومه. وجه الله هست، فیض الله هست، حق مخلوق به هست و ما الی ذلک، و تمام صدر و ساقه زیارت جامع کبیر اینه، قرب نوافل اینه. در قبا، در برابر قرب نوافل، این بیان نورانی هست که در خطبه هفت نهج البلاغه آمده که اگر کسی راه شیطنت رفت، عوض و معوض هر دو رو باخت. شما در بعضی از جاها میرید وجود مبارک هست امیر به اون مخاطب فرمود این شیطان است که نفس فی لسانه که با چیز شیطنت داری حرف میزنی، یعنی هم تو کنترل لسانه ها لذی تکلم و به درباره شیطان است. در خطبه هفت البته بر تقطیع کرده مرحوم سید جلالی فرمود اتخذ و شیطان لامره ملاکن و اتخذ هم له اشراکن فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم. و بود اینا بیباکی کردن، شیطان راه دادن، شیطان اول وارد شد، دور کعبه دل گشت، در کعبه رو باز یافت، وارد درون دل شد، اینجا آشیانه درست کرد، بعد تخم گذاری کرد، این تخم را زیر بال و پر خودش گذاشت، جوجه درست کرد. این جوجه ها دبیب دارن، دابه را که دابه میگن اینه. اینی که میبینید بعضی تو نماز یا غیر نماز آرام نیستن، برای همین جهته. این خاطرات پر که رها نمی کنه، برای همین جهته. مثل که آدم یه اتاق کوچیک داره، همه اینا ریخته تو جوجه های چند روزه آمدن اینجا، خب اینا سرصدا میکنن. باز یعنی بیزه گذاشت، فرخه یعنی این بیزه را فرخ و فروخ هست جوجه، اینا رو جوجه در آورده. حالا که تخم گذاری کرده، اینا رو جوجه که بار آورده، و دب و درجه فی صدوره، در سینه اینها، در دل اینها دابن جنبندن، آسایش میگیرن. از این به بعد شیطان با چشم اینها میبیند، با زبان اینها حرف میزنند. این که در ضمن اون خطبه حمام اون شخص رفته جسارت بکنه وجود مبارک از تمیر فرمود این شیطان است که نفس فی لسانه، فرمود باز بیزه گذاشت. ففرخ، این بیزه را فرخ و فرخ به نام جوجه، جوجه درست کرد. فی صدوره و دب و درجه، پشتر هم داب بگونه جنب جوشی در دل ایجاد کرد. اونگاه فی حجوره هم فنظره به اعیونه هم، با چشم اینها نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه خودش فروخت دیگر. وقتی خودش فروخت میگه اینو باید نگاه کنی، این ناشار رو بگه چشم دیگه. فنظره به اعیونه هم و نطقه به السنته هم، میبینید با زبان اینها شیطان دارد وجود مبارک هسته ها اهانت میکنه. پس اهانت کننده شیطانه، اونتا به زبان اینها، اینا زبان خودشون رو اول اجاره دادن و فروختن. خب اینا تمثیل نیست. چجور میشه یه شیطان تناسخ؟ نه، به نفع حرکت جوهریست. شاید چجور میشه که شیطان جا به جا میشه در انسان نفوذ میکنه، انسان رو شیطان میکنه؟ اینی که بزرگان حکمت متعالی میگن انسان نوع اخیر نیست، نوع سافل نیست، نوع متوسط است، تحت الانسان انواع دیگری است. نه اون حیوانیت در عرض ما یه فرس و بقر و گرگ و گراز داریم که در عرض انسان هست. یه مار و عقرب داریم در عرض انسان هست. میگیم این انسان است، اون مار است، این عقرب است. یه مار و عقرب و گرگ و گراز داریم که در طول انسان است، در عرض انسان. میگیم هازا انسان حیتون، یعنی انسانی است که حیه شده. واقعا انسان است، واقعا هم نیش میزند. این حیه بودن در طول انسانیت است، نه در عرض انسانیت. در دنیا بالاخره مار و عقرب در قبال انسان است. اما اگه کسی این راه بیگانه را طی کرد، راه شیطنت طی کرد، معاذالله، انسانون حیتون، انسانون کلبون. اگر در قیامت به صورت سگ محشور بشه که خب عذاب نیست، مگر سگ عذاب داره؟ الان سگ مگر خجالت میکشه که سگه؟ چون این سگ در قبال انسان است. اما اون روز که فتعتون افواجا طبق نقل فریقین، ادلی به صورت سگ در میان یا به صورت حیوان دیگر میان، انسانون کلبان، یعنی کاملا میفهمه انسانه، کاملا شعور انسانی رو داره، ولی همه اینها رو باید در مسیر کلب بودن پیاده کنه. این بیان نورانی امام هادی صلوات الله و سلام علیه که فرمود از دنیا سوقون ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون، میتواند این گونه از معارف رو در برداشته باشه. الحمدلله رب العالمین.